أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهي شد به این که آیا از شرایط سماع دعوا و صحت دعوا ولو در ناحیه مدعا به این هست که مدعا به علاوه بر ثبوت لزوم به معنای عدم جواز رجوع هم درش باشه یا نه. تا مرحله سوم آمدیم و اثبات کردیم، گفتیم باید مدعا به لنفسه باشه، بسیار خوب، مدعا به سائغ باشه، منتها با بیانی که ما گفتیم محتمل الثبوت باشه، گفتیم بله، مدعا به ثبوت داشته باشه، پس هبه قبل القبض و بدون القبض دعواش مسموع نیست، گفتیم بله. بحث منتهی شد به این که آیا شرط صحت دعوا اینه که اون مدعا به قابل برگشتم نباشه. پس اگر طرف ادعا بکنه هبه رو به غیر ذی رحم، یا ادعا بکنه بیع خیاری رو، بیعی که در زمان ثبوت خیار حیوان یا مجلس، ادعای این آیا مسموعه یا نه. گفته شد مستفاد از برخی از کلمات اعتبار این شرط و این که باید مدعا به نه فقط ثابت باشه بلکه ثبوتش به نحو لزوم هم باید باشه، و لذا اگر ادعا بکنه امری رو که لازم نیست علا تقدیر ثبوته، گفته شد دعوا مسموع نیست. این مستفاد از برخی از کلمات بود و حتی مثل محقق اردبیلی هم که قائل به این نبود که انه فهمش از کلمات دیگران اعتبار این شرط بود. گفتیم مرحوم آقای خویی هم قائل به این شرطه، چون ایشان فرموده مدعی اگر در زمان جواز رجوع ادعای طلاق مرد رو بکنه، خانم بگه این مرد منو طلاق داده، دعوای مدعی فرمودیشون مسموع نیست. کما این که در زمان خیار اگر ادعای بیع بکنه شخص مدعی، در زمان خیار مدعا علیه ادعا مسموع نیست. استدلال فرموده بود مرحوم آقای خوی قدس سر رو وفاقا لما یستفاد و از برخی کلمات فاضل هندی در کشف اللثام، منتها در غیر محط بحث ما، اون چه از استدلال فاضل هندی در کشف اللسام مربوط به مقام سوم و بحث این که باید ادعا امر ثابتی رو باید شخص بکنه، برای این ایشون استدلال کرده، اما اون استدلال رو مرحوم آقای خویی گرفته پیاده کرده در این مرحله چهارم، جایی که ثبوتش مفروضه منتها احتمال داره ثبوتش به نحو متزلزله اگر ثابت باشه. ایشون استدلال فرموده بود بر این مطلب به این که خب این ادعا اثری نداره، چون وقتی که مدعی این ادعا رو بکنه طرف مقابل انکار بکنه، با انکارش اون ادعا ملغا میشه، چون ولو ثابت باشه اون ادعای مدعی با قطع نظر از انکار، اما با انکار پودر میشه میره هوا. مرد اگر انکار رجوع بکنه گیرم طلاق داده باشه، انکار رجوع تو کلمات عده‌ای از فقها این عنوان شده، انکار طلاق یعد رجعتن، اگر بزنید توی چیز این میاد، یکی از اسباب رجعت رو انکار طلاق ذکر کردن. خب اگر مدعی زن ادعا میکنه این مرد منو طلاق داده، خب این مستدعی یک جوابیه دیگه. خب اون جواب وقتی که طرف مقابل میاد میگه که نه من طلاق ندادم، تمام شد. ما برای صحت دعوا چه چیز میخوایم؟ این که بعد از آنی که طرف انکار کرد تازه علمشنگی شروع میشه. حالا که انکار کرد یا مدعی برو بیانه بیار، یا مدعی منکر رو قسم بده، یا منکر قسم رو به مدعی رد بکنه. اما همین که منکر میگه من طلاق ندادم، دیگه اصلا اگر طلاقی هم بوده خونساس به اعتراف مدعی. خب این چه ادعاییه؟ چه اثری بر این ادعا مترتب میشه؟ ادعا باید اثری بعد از اقامه دعوا داشته باشه. اگر اون ادعا بعد از طرحش خونسایی از اثر باشه، پس بنابراین این ادعا سماعش لغوه و لذا از شرایط سماع دعوا اینه که خلاصه قابل برگشت نباشه. اگر در زمان دعوا قابل برگشت باشه، در این صورت دعوا مسموع نیست. این فرمایش مرحوم آخوند قدس سره. اینو هم ایشون در مسئله طلاق فرموده و در غیر طلاق هم فرموده. به نظر ما همونطور که از بعضی از کلمات سابقین برمیاد، من هم محقق کنی قدس سره، این حرف حرف ناتمامی است. اولا به خاطر اینکه انکار مسابقه با رجوع و به هم زدن اون امر خیاری یا متزلزل نیست، ملازمه ای نداره. ممکنه تو ذهن شریف مرحوم آقای قدس سره این باشه، انکار به معنای جحود، یعنی کسی که میدونه طلاق داده اگر بیاد بگه من طلاق ندادم، شاید بشه گفت این مسابقه با رجوعه. یعنی میگه که با اینکه میدونه طلاق داده میگه من طلاق ندادم، که انهو من این زوجیت رو میخوام. چون اگر این زوجیت رو نخواد با توجه اینکه علم داره به اینکه طلاق داده، که نمیاد انکار بکنه. اگر در مورد جحود ما بگیم انکار رجعته، اما انکار در مورد اعتقاد که رجوع محسوب نمیشه. واقعا معتقده طلاق نداده، میگه شما خیال میکنی من طلاق ندادم، این معناش این نیست که حالا اگر طلاق دادم پس به زوجیت برگشتم، نه. یا اصلا منکر وقوعه، یا از باب اعتقاد یا از باب شک، مثلا میگم که یقین ندارم طلاق دادم. این اولا اثرش این میشه که اون
قبول بکنم،
نه دیگه اگر قبول بکنه معناش اینه که بله طلاق دادم، خب حالا از این بعد عده بگذره. ولی که میگم مثلا طلاق ندادم که بخوام الان مهر این خانومو بدم، بخوام مثلا یا اون آثاری که میخواد مترتب بشه،
چون این کار رو بکنه دیگه فیصله پیدا بکنه که حالا هرچی بشه یا نه،
اگر قبول کنه. ولی فرض اینه منکره، پس انکار
بکنه
هیچی معناش اینه که پس بنابراین اینطور نیست که الان اثر نداشته باشه. انکار وقتی که میکنه اثرش اینه که تا اون طرف نره بیانه بیاره این ادعا اثبات نمیشه. تا این آقا اظهار رجوع نکنه حکم به اصلا وقوع طلاقی نشده. خب این جواب دوم ما. این که کلام اینه، پس اولا صرف انکار رجعت نیست. اینطور نیست که طرف که انکار کرده مسابقه با رجوع باشه. و ثانیا این که شما چطور جواب رو منحصر در انکار فرض کردید تا بگید برگشتش به اینه که من زوجیتم رو میخوام؟ ممکنه مدعی که مدعی طلاق زن میگه طلاق داده، مردم میگه آره راست میگه من طلاق داده، خب مگر نه که گذشت جواب مدعی یا انکار یا اقرار یا سکوت یا قول لا اعلمه؟ چی؟ قبول کلام میده که بعد از آنی که بعد خانم خانم میخواد توی آخه اینو اشکالو به قوم بکنید. فرض اینه تو داد، پس به قوم بگید که چرا شما اون یکی از موارد طرح دعوا رو قبول و اعتراف طرف. آخه آقایون اینجوری گفتن که جواب مدعی یکی از مواردش اقراره.
کشمکش بوده من تو دادگاه اونو قبول کنم.
خب کلام اینه که خب ممکنه اقرار یا اینکه میگه نمیدونم، همونی که لا اعلم، یا سکوت. مدعا علیه جواب نمیده اصلا، سکوت میکنه. اگر انکار رجعت باشه، سکوت که دیگه رجعت نیست. خب یکی از موارد طرح دعوا سکوت مدعا علیه بود. فوقش اینه بگید اونجایی که طرف اگر جواب به انکار داشته باشه در این موارد ادعا خونسا میشه. پس باید یک انکاری فرض بشه تا این معنا محقق بشه. این که بگید نه به صرف ادعا اونجایی که قابل انکاره، قابل رجوعه، با انکار دیگه طرح ادعا ممکن نیست. به نظر این از غرائبه. این هم ثانیه. و ثالثه این که ممکنه مباشره در جواب خود مدعا علیه نباشه، وکیلش باشه، ولیش باشه. مدعا علیه غائبه، ولی مدعا علیه، ولی غائب، خب میخواد پاسخگو باشه. اصلا این ولی ولایتی بر برگشت و رجوع زن نداره. وکیل در پاسخگویی حق نداره که اگر موکلش طلاق داده، حق داره این وکیل بیاد رجوع کنه تا بگید وکیل میاد پاسخ بده تو محکمه، که هیچ ولایتی بر رجوع هم نداره تا پاسخش رجوع محسوب بشه. آیا اینجا در این موارد مدعی حق طرح ادعا داشت، یا اینکه بگید چون این ادعا امر جائزیه، نه دیگه طرف حق طرح ادعا نداره؟ به نظر میرسه که این شرط اثباتش با این بیان که در کلام مرحوم آقای خوی قدس سره آمده امر غیر ممکنیه، همانطوری که در کلام محقق کنی و همینطور صاحب جواهر هم به برخی از این مطالبی که عرض کردیم تصریح یا اشاره شد. میاد میگه که طلاق نداده، میگه موکلم طلاق نداده. از جانب موکل فرض اینه دیگه.
وکیل هم
میاد
از جانب او در دادگاه
میاد میگه منکره که به این معنا میگه من میدونم این آقا رجوع نکرده. وکیل از ناحیه موکلش میاد میگه من میدونم موکل من طلاق نداده. خب میگه من میدونم موکل من طلاق نداده، یعنی میگه من از ناحیه موکلم وکیل در رجوع او هستم. میخواد انشاء رجوع بکنه، نه حق نداره انشاء رجوع بکنه.
یا انشاء رجوع هست از جانب موکل،
نه
به خاطر اینکه موکل یعنی قبلا رجوع کرده، این میاد حکایت میکنه
نکرده، داره میگه انکار میکنه، میگه موکل من طلاق نداده. موکل من طلاق نداده یعنی معناش اینه که اون طلاقی رو که داده من رجوع کردم از ناحیه او، اصلا یه وکالت در رجوع نداده.
فردی که معامله خیاری باشه انجام شده نباشه، یا اصلا شوهر نباشه، اینم که فرض داره. مثلا یه نفر میگه من با مثلا آیه الف معامله خیاری انجام دادم که ثمرش برای یه نفر دیگه، حالا به نقطه انکار میکنه،
بله
اینم که ممکنه مطرح بکنه. چون فرض کردن طرف مثلا معامله خودش میل امکان میکنه گفته این رد
بله.
اما اگر یه وقت مثلا ثمره در یک معامله دیگه سالس سالس
بله. خلاصه یعنی انکار مسابقه با فسخ نیست،
مثلا انکاری که یه نفری که ربطی به معامله بله. قبلا نداره.
پس این شرط اثبات نشد، این که از شرایط صحت اقامه دعوا و از شرایط مدعا به این که امر متزلزلی نباشه، نه همچین امری اثبات نشد. بله از بعضی از کلمات برمیاد که اینو ملتزمن، از بعضی از کلمات، ولی در این حال نسبتش هم به برخی نسبت بی جاییه. از جمله کلماتی که در جلسه قبل اشاره شد که به اونها به ایشون نسبت داده شده این شرط، مرحوم شهید در دروسه که ایشان فرموده که انه یه حرفی زده که لازمش اینه که شرط سماع دعوا اینه که مدعا به امر لازمی باشه. کجا؟ ایشون فرموده اگر مدعی ادعا بکنه که این مالو من خریدم، ادعا مسموع نیست مگر ضمیمه بکنه به این که و بر طرف لازمه به من تسلیم کنه. اگر نگه بر طرف لازمه تسلیم این مال به من، این ادعا مسموع نیست که اینو فروخته. بعد فرموده لجواز ثبوت لجواز الفسخ بالخیار. خوب دقت کنید، میخوام کلامی رو از شهید براتون بیان بکنم که توضیحش در کلام محقق کنی آمده، چقدرم درست فرموده، دقتی فرموده، توضیح میدم بعد مراجعه کنید ببینید محقق کنی چقدر قشنگ فرموده. حتما مراجعه کردید انشاءالله کلام محقق کنی رو، ولی از جاهایی که مطمئنم خیلی کلام محقق کنی حل نمیشه مگر با تو این توضیحی که عرض میکنم. خب به مرحوم شهید در دروس نسبت داده شده که ایشون ادعای امر غیر ملزم رو نمیپذیرد، یعنی شرط سماع دعوا صرف ثبوت حق فقط نیست، بلکه ثبوت به گونه ایست که قابل برگشت نباشه. پس اگر طرف ادعا بکنه این آقا مالو به من هبه داده، به قبضم هم در آورده، این ادعا مسموع نیست. چرا؟ برای اینکه ممکنه بعد از هبه و قبض چیکار کنه؟ رجوع کنه پس بگیره، چون هبه به غیر ذی رحم لازم نیست. در بی میگه این آقا به من فروخت، ادعا مسموع نیست مگر ضمیمه بکنه که این آقا به من فروخت و باید تحویل من بده، اون وقت دعوا مسموعه. تحلیل کرده چرا تا نگه باید تحویل من بده ادعای خرید مسموع نیست؟ لجواز الفسخ بالخیار، چون که جایز طرف فسخ بکنه به خیار. خب اگر طرف جایز فسخ بکنه به خیار، پس بنابراین اگر ادعا بکنن این آقا به من فروخته، این ادعا مسموع نیست، چون ممکنه فروخته باشه الانم فسخ بکنه. معمولا از این عبارت این گونه برداشت شده. پس گفتن مرحوم شهید شرط سماع دعوا رو این میداند که مدعا به قابل برگشت نباشه. اگر مدعا به عقد خیاری باشه، عقد متزلزل باشه، این ادعا مسموع نیست، چون شهید فرموده لجواز الفسخ بالخیار، جواز فسخ بالخیار مانع سماع دعوای خریده، مگر این که بگه خریدی که یلزمه التسلیم، یعنی این که طرف نباید فسخ بکنه چون حق خیار نداره. در حالی که مرحوم شهید مرادش این نیست. مرحوم شهید که فرموده لجواز الفسخ بالخیار، منظورش اینه لجواز به معنای احتماله وقوع الفسخ بالخیار. دیگران چی معنا کردن؟ جواز رو به معنای رخصت معنا کردن، گفتن اگر که طرف بیع خیاری رو ادعا بکنه مسموع نیست، چون اون مدعا علیه مجاز در فسخه. یعنی مرخص در فسخه. در حالی که منظور مرحوم شهید اینه ادعای بیع خیاری جایز نیست، چون احتمال داره طرف قبلا فسخ کرده باشه، نه اینکه طرف مجاز الان در فسخ، چون مجاز در فسخ نمیشه ادعای بیع رو کرد، نه، چون احتمال داره این بیع قبلا فسخ شده، درسته فروخته اون کارا رو اون طرف به این آقا، اما بعدم فسخ کرده. حق نداره مدعی بگه این باید این آقا اینو به من فروخته و طرف رو ملزم به تسلیم بکنه، مگر اینکه بگه به من فروخته و باید تحویلم بده. چون اگر نگه باید تحویلم بده، ممکنه راست میگه قبلا فروخته این آقا، اما فروشی که بلا فصل بعدش فسخ کرده، راست میگه فروخته، فروشی که بعدش معامله رو به هم زده. پس فروش و ادعای وقوع بیع ملازمه با صحت طرح دعوای این که این باید به من تحویل بده نیست، مگر اینو صریحا ادعا بکنه. مرحوم شهید در دروس در حقیقت میخواد بگه ادعا شرط سماعش اینه که باید صریح یا ظاهر در اون مدعا به باشه. طرف میگه اینو به من فروخته، یعنی اینو باید به من بیاد تحویل، باید دلالت بر این داشته باشه که این طرف ملزمه که بیاره اینو به من بده. اگر صرفا بگه این آقا فروخته به من، که انه این دلالت بر این نداره که طرف ملزمه به این که این چیزی به من تحویل بده، شاید فروخته بعدم فسخ کرده، نه اینکه بعد از این جایزه فسخ بکنه. ادعای وقوع بیع دلالتی بر لزوم ترتیب اثر بر این بیع نداره بعد از آنی که شاید بیع واقع مفسوخ بوده قبلا. کی میتونه طرف طرح دعوا بکنه؟ اونجایی که ادعاش ظهور داشته باشه که این آقا همین الان هم باید بیاد تحویل من بده. ولذا اگر بگه این آقا فروخته، دلالتی نداره بر این که این آقا باید بیاد تحویل من بده. راست میگه فروخته، طرفم میگه بله فروختم اما فسخ کردم. کی میتونه طرف ادعاش مسموع باشه؟ اونجایی که ادعا متضمن یک دلالت بر یک اثر بالفعلی داشته باشه. اثر بالفعل مترتب بر وقوع بیع نیست، بر وقوع بیع به ضمیمه عدم فسخه. کی میتونه بگه فسخ نشده؟ اونجایی که میگه باید به من بیاد آقا تحویل بده. طرف به این که میگه این باید به من تحویل بده، یعنی میگه بیع واقع شده، فسخ هم واقع نشده. و الا اگر صرفا بگه بیع واقع شده، نگه باید تحویل بده، این دلالتی بر عدم فسخ نداره. و اگر معامله ادعای وقوعش به ضمیمه عدم فسخ در جایی که معامله خیاریه نباشه، اثر نداره، چون ممکنه این معامله فسخ شده باشه و معامله مفسوخه حدوثش اثری نداره. مرحوم شهید اول اینو میخواد بگه. و کم فرق بین اون چه نسبت دادن به شهید که لجواز الفسخ بالخیار، یعنی جواز رو به معنای رخصت معنا کردن، یعنی یجوز الفسخ از این به بعد به خیار، چون یجوز الفسخ از این به بعد به خیار، پس که انه او اگر طرف الان بیاد انکار بیع بکنه، خودش انشاء الفسخ محسوب میشه لجواز الفسخ بالخیار. در حالی که مرحوم شهید آیا فقط، چون یک کلمه‌ای که تو عبارت شهید است اینه لجواز الفسخ به خیار المجلس و شبهه، آیا اصلا اونجایی که میاد طرح ادعا در محکمه میکنه اصلا خیار مجلسی باقیه؟ خب دیگه، یعنی یه جایی رو فرض میکنید که دیگه در عالم شاید وقوع نداشته باشه یا دوم نداشته باشه. اینی که مرحوم شهید داره فرض میکنه لجواز الفسخ به خیار المجلس و شبهه، یعنی لاحتمال وقوع الفسخ به خیار المجلس و شبههی سابقاً، و اگر فسخ سابقاً واقع شده طرح ادعای بیع اثری نداره، چون بیع مفسوخ اثری نداره. و لذا جواز رو به معنای رخصت معنا کردن، بد معنا کردن، و از توش در آمده که شرط صحت اقامه دعوا امر رابعی شد، و اون این که نه فقط دعوا مدعا به امر ثابتی باشه که باید قابل برگشت هم نباشه، چون اگر قابل برگشت بود به قول آقای خویی با خود انکار اون ادعا خنسا میشه. با حال این که منظور مرحوم شهید ثانی اینه که ادعا باید ملزم باشه، ادعا باید ملزم باشه، و اگر طرف مدعی لزوم تسلیم نباشه دعوا مسموع نیست، چون احتمال داره. جواز نه به معنای رخصت، بلکه جواز به معنای احتمال، اون ذره فی بقعت الامکان یجوز، و این که در زمان ثبوت خیار قبلا فسخ کرده و با وقوع فسخ بعد البیع لزوم تسلیم نخواهد بود. و لذا نسبت این قول هم به برخی امر تمامی نیست. بله، نسبتش به مرحوم آقای خویی امر تمامیه، چون خودش تصریح کرده مرحوم آقای خویی به این که اگر در زمان رجوع، در زمان خیار طرف انکار بکنه رجوع محسوب میشه، به هم زدن محسوب میشه. پس بنابراین این قول هم نسبتش به خیلی ها که نسبت دادن درست نیست، چون برداشت از عبارتی است که اون عبارت بد معنا شده، علاوه بر این که این قول فی حد نفسی مقتضی هم نداره به تفسیری که بیان شد. و من هنای تبین این که خب این شرط که لازم نیست. مرحوم
اون حرف شهید مثلا ما اگر یه نفر با من خیار داره ولی اعمال نکرده چه اشکال داره با مثلا شما بیرون به من تحویل بده؟ یعنی وقتی یه نفر خیار داره میتونه سالیه باز نکنه؟
نه، چون اگر خیار داره، طرف خیار داره و در این حال میگه من این کالامو نفروختم، خب وقتی که میگه من نفروختم داره انکار میکنه، کلام اینه که آیا این داره فسخ میکنه این بیع رو؟ اینو دارید میگید؟ خب اینو گفتیم که نه، دلالتی بر فسخ نداره.
حرف شهید چه مرحوم شهید این بود وقتی مدت میاد این آقا مثلا فسخ هم نکرده،
باید بگه فسخ نکرده،
اونم ممکنه فسخ هم که نه مثلا همین فسخ اون لزوم بیا بگه من فسخ کردم، ادعای فسخ کردن سابقه رو باید انکار کنه.
خب نه، کلام اینه که این آقایی که داره الان ادعا میکنه که این فروشنده باید کالا رو من از این آقا خریدم، این مقدار کافی نیست بر این که بگه این آقا ملزمه به این که اثر بار کنه بیاد به من تحویل بده. چون اگر قبول داره این آقای مدعی که اون آقا فروخته و فسخم کرده، دیگه اصلا حق طرح دعوا نداره. این برگشتش میدونید به چیه؟ برگشتش به همون شرط سومه.
اگر فسخ اینا قبول داره فسخ نکرده،
اگر قبول داره که
نمیتونه بگه مال منو بده،
چرا بده. چرا پس باید بگه که فسخ نکرده، پس احتمال وقوع الفسخ رو باید دفع کنه.
ادعا میکنه آقا ما یه معامله خیاری کردیم، این آقا به من قرض نمیکنه،
حق داره. چرا؟ برای اینکه ملک باید این آقا بیاد تحویل بده. بله، فوقش اینه که
در این حال نمیگه ملزمه.
چرا ملزمه؟
میخوام خیر، نه
ملزمه،
میخوای اعمال خیار بکنی بکن، اصلا ناگهانی بمیره
ملزمه، ما لم یفسخ ملزمه. و لذا محقق کنی در مقام فرموده که این اصلا صدق میکنه در این مورد که طرف اثر محقق شده اما قابل ازاله به رجوع و فسخه، صدق میکنه در این مورد طرف ملزمه، ولو از بابی که احد و شقه الواجب تخییری، یا کالا رو تحویل بده یا فسخ مخیری. پس بنابراین این گونه نیست که به صرف جواز فسخ نشه بر طرف طرح دعوا کرد. حرف محقق کنی اینه و حرف درستیه. شرط سماع دعوا و مدعا به اینه که اون ثابت باشه، اما قابل برگشت نباشه نه قابل برگشت هم باشه. میشه منتها به طرف بیان آقا برمیگردی بسیار خوب فسخ کن، اگر فسخ نکردی بیا تحویل بده، ملزم به تحویلی مالم تفسخ، لازم نیست ملزم به تحویل باشه به عدم جواز فسخ. همین که ملزم به تحویل علی تقدیر عدم الفسخ باشه کافیه بر صحت طرح دعوا. تا اینجا پس بنابراین این شرط رابع مندفع شد. در کلام محقق کنی اینجا یک انقلت و قلتی آمده که صاحب جواهر با یک کلمه این انقلت رو هم پاسخ داده و از بحث خارج شده. مرحوم محقق کنی دو صفحه معطلش شده. من این رو در حد صاحب جواهر خلاصه براتون توضیح بدم و بعد کلام محقق کنی رو خودتون دیگه مراجعه کنیم. و اون اینه که محقق کنی گفته خب انقلت شما میگید ادعای هبه غیر مقبوض مسموع نیست. برمیگردیم به اون شرط سوم. شرط سوم اینه که اگر طرف ادعا میکنه هبه رو مقبوض هم باشه، چون اگر هبه غیر مقبوض باشه ملکیتی ثابت نمیشه، ملکیت که ثابت نشد ادعای امر غیر ثابت لغو و اثری نداره، پس ادعاش باطله. یک انقلتی رو اینجا مرحوم محقق کنی متعرض شده و اون که انقلت که مگر فقهای اصالت الصحه قائل نشدن اگر هبه صحتش مشروطه به قبضه، طرف ادعا میکنه این آقا هبه کرده، اصالت الصحه اقتضا میکنه این آقا هبه صحیح کرده، دیگه لازم نیست بیاد بگه طرف قبضم داده، همین که ادعا بکنه طرف هبه کرده کافیه، چون اصالت الصحه اقتضا میکنه که هبه مدعا هبه صحیح هست نهوه غیر صحیحه. بعد ایشون وارد یک جواب طویلی شده، من اونا رو کار ندارم، اون جوابی که مرحوم صاحب جواهر از این حرف میده. حصیله کلام صاحب جواهر به این برمیگرده که طرف این که شما میخواید با اصالت و صحه اینجا اثبات بکنید اصلا جا خروج از محط بحثه، بحث ما بحث ثبوتیه، ثبوتن طرف میاد ادعا میکنه هبه باید هبه مقبوضه ادعا بکنه، اگر هبه غیر مقبوضه ادعا بکنه ادعاش مسموع نیست. خب شما میگید اگر ادعا بکنه هبه، هبه یعنی هبه مقبوضه، این میشه نزاع لفظی مربوط به مقام اثبات. آیا وقتی که طرف میگه این هبه کرده معناش ولو به من اصالت و صحه اینه که هبه صحیحه مقبوضه یا نه، یه بحث لفظیه یعنی بحث اثباتی. اونی که محط بحث در شرط ثالثی که گفتیم اینه که به حسب ثبوت مدعی باید ادعای هبه مقبوضه داشته باشه، اگر ادعای هبه بلا قبضن رو داشته باشه، میگه طرف هبه کرده به قبض برم در نیاورده، این ادعا مسموع نیست. اونی که این انقلت ادعا میکنه اینه که اگر طرف آمد گفت هبه اسم نیاورد مقبوض یا غیر مقبوض، محمول بر هبه مقبوض است. خب این بحث اثباتیه، به برگشتش به اینه که لفظ ظهور در این جهت داره. خب این ربطی به اون چه محط بحث ماست نداره. محط بحث ما یک امر ثبوتی است و اون چه در کلام این مستشکل آمده اون امر لفظی به تعبیر صاحب جواهر، امر اثباتی به توضیح بنده. و این مطلبی است که در نهایت مرحوم محقق کریم گفته ولعله مراد مرحوم صاحب جواهر در جواب از این اشکال سلمه الله، مرحوم محقق کنی معلوم میشه قضاءش رو در زمان حیات صاحب جواهر نوشته، داره ولعله مراده سلمه الله. خوب آقایونی که این کتاب رو جدیدن چاپ کردن اینو خلاصه تصحیح شد و رسایی نکردن که بگن چون صاحب جواهر اون وقتی که آقایون کتاب رو تصحیح کردن که دیگه مرده بوده، خلاصه بگن تغمده الله به رحمته. خلاصه این هنر رو لااقل از این تصحیح جدید این کتاب خلاصه دیدیم که این کلمه صحیح این کتاب رو تقلید نکرده. مرحوم محقق کنی قبل از آنی که فهم این مطلب رو بعد از رد و برگشت از کلام صاحب جواهر احتمال بده، در جواب از اشکالی حرفای دیگه ای مطرح کرده که در جای خودش ممکنه درست باشه اما ربطی به مقام نداره، آیون خودشون مراجعه بکنن. ایشون حصیله کلامیشون هم اینه که اون اصالت و صحیحی که محمول مدعا بر اون صحت داخلیه، که اگر طرف بگه مثلا عقد فاسدی، عقد به غیر عربی، عقد تعلیقی واقع شده، دیگری میگه نه عقد صحیح بوده، اصالت و صحیح اقتضا میکنه که صحت امور داخلی. و اما اونجایی که نسبت به امور داخلی نیست، مثل قبضی که خارجه، شارع اون شرط صحت قرار داده، آیا اصالت و صحیح در ادعا اقتضا میکنه که اون امر خارجی هم محقق شده؟ ایشون میگه اصالت و صحیح این معنا رو اقتضا نمیکنه. خودش بحث دیگه ایه، منتها مرحوم محقق کنی بحثو برده از این چیزی که فعلا محط بحث ما نیست، که اصالت و صحیحی که شی محمول برش هست صحت داخلی است یا اهم از داخلی و خارجی. در یک صفحه اشکال اولی که ایشون یا تمام اشکالی که به صاحب جواهر و به اون انقلت کرده این معناست، و اون انقلت هم مستفاد از کلام مرحوم شهید ثانی در مسالکه. مرحوم صاحب جواهر اسم نمیبره ولی مرحوم محقق کنیز عبارت مسالک رو ذکر میکنه و اون انقلت که انه از کلام ایشون مستفاده، جوابم به همون یک کلمه بود که قبل گذشت و این اطاله‌ای که در کلام محقق کنی بود مورد نیاز نیست. والحمدلله رب العالمین.